من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لممتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتانا به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. هدیه به روح ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. موضوعی که این دروس سلام خدمت بزرگواران باشم ناظر به فلسفه خلقته. در برای فلسفه خلقت زیاد گفتن و زیاد هم شنیدید، منتها این فرازی که الان خدمتتون خوندم که فرازی از زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها است، نکته ای رو مطرح میکنه، ناظر به اون میخوام این بحث رو مطرح کنم. ببینید تو این فراز، این زیارت از زیارتی است که از امام باقر علیه السلام نقل شده تو کتاب تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 10. کتاب تهذیب یکی از این کتب اربعه شیعه است، یعنی سندش تو سندهای قوی و محکم تو منابع دیگری هم اومده. تو این زیارت که توی همین مفاتیح هم بازخونید زیارت از زهرا بزنید، همین زیارت اولین زیارت آورده، شروعش این است که ای کسی که امتحان شده ای و کسی که تو رو آفرید قبل از اینکه تو رو بیافریند امتحانت کرد. امتحان کردن قبل از آفریدن چه معنایی داره و چه اهمیتی داره؟ من از همین زاویه میخوام برم سراغ همون بحث فلسفه خلقت. توی بحث فلسفه خلقت همه میشناسید، میدونید سوره زاریات آیه 56 این آیه هستش که به ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. غالبا تو میگن فلسفه خلقت چیه، همین به این آیه ارجاع میدن و میگن خب فلسفه خلقت عبودیته. منتها اگر اینو بذارید کنار بخشی دیگه از آیات، مثلا این آیه 93 سوره مریم میفرماید این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هر چی که خداوند در آسمان ها، هر کسی که در آسمان ها و زمین هست بنده خداست. ما در میان کل عالم خلقت موجودی نداریم که بنده خدا نباشه. بعد اگه به ما بگن فلسفه خلقت انسان چیه، بگیم بندگی، خب این که فلسفه خلقت همین موجوداته. سوال ما در روی فلسفه خلقت انسانه که انسان فلسفه خلقتش چیه، خدا انسان رو چرا آفرید. اگر مسئله بود که خدا چرا آفرید، میتونیم بگیم خب بندگی، همه موجودات قرار بنده بشن. تو این جهت مخصوصا اگه توجه کنید که اتفاقا تو تمام موجودات تنها موجودی که میتونه بندگی نکنه انسانه، یعنی همه موجودات بل اجبار، یعنی بدونی که اختیار داشته باشن، همشون خدا بنده آفریده. تنها کسی که از این بندگی تخطی میکنه انسانه. این سوره یاسین آیت 60 تا 61ش خدا میگه علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یعنی تنها بشری که خدا تنها موجودی که خدا خطاب قرار داده که خلاصه غیر خدا را نپرستید و خدا را بپرستید انسانه. شاید به همین جهت اونجا هم که میگه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، میخواد بگه بابا نظام آفرینش کلش روی عبودیت سوار شده، شما هم بیاید تو همین مسیر قرار بگیرید، شما را خارج از این مسیر نیافریدیم. اما همین که این مسئله رو در مورد انسان خاصش میکنه، یعنی یه نکته تو انسان هست. همه موجودات فلسفه آفرینشون عبودیته. چرا خدا داره تأکید میکنه که انسان رو برای عبودیت آفریدیم؟ من به نظرم میرسه برای اینکه مسئله حل بشه یه مقداری باید تمرکز کنیم روی خود انسان، یعنی ویژگی خاص انسان چه که انسان از غیر انسان متمایز میکنه که فلسفه خلقت ما به این گره میخوره. غالب ما تصوری که از فلسفه خلقت انسان داریم در بهترین حالت فلسفه خلقت فرشته است. یعنی ما میگیم ما خدا آفرید که چی بشیم؟ که موجودات خیلی خیلی خوبی بشیم. خب اگه موجودات خیلی خیلی خوب میخواستش خدا فرشته داشت، نیازی هم نبودش که موجودی بیافرینه که خیلی خیلی خوب بشه. موجود خیلی خیلی خوبش این رو وقتی خدا انسان رو میافرید، سوره بقره آیه 30 میفرماید که قال انی جاعلک للناس جاعل فی الارض خلیفه فرشته ها گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدا گفت من میخوام خلیفه بذارم تو زمین. فرشته ها گفتن که کسی میذاری که سفک دماء میکنه، خونریزی میکنه. و نحن نسبح به حمد که و نقدس لک. خلاصه خدای ما تشریف داریم اینجا هستیم و در خدمتیم. دیدین بحث این انتخابات هایی نمیشه افتادی. خلاصه عرض ارادت میکنن که ما هستیم و آدم خوبی هستیم. فرشته ها اونجا ظاهرا همین گفتن، گفتن که خدای ما اینجا هستیم و ما تسلیم میکنیم، ما تقدیس میکنیم. قال اینی اعلم و لا تعلمون، من چیزی میدونم که شما نمیدونید. آیت الله حسن داده نقد شده که ایشون میگفتن که خدا منظورش بود که من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام. آدم یعنی چی؟ خدا وقتی آدمو میآفرید همون روز اول فرشته ها گفتن این خونریزی میکنه، خدا هم نگفت نمیکنه و میبینیم که میکنه این کار رو. گفتن ما خیلی مقدسیم، ما خیلی مسبحیم. ما تسبیح یعنی نفس رو از خدا دور کردن، تقدیس یعنی همه کمالات رو خدا نسبت دادن. فرشته ها موجوداتی هستند که وجودشون نشون میده خدا نفس نداره. ما که هستیم همش اصلا شبهه ایجاد میشه براشون. وجود آدم ها موجب شبهه هست که خدا این چه آفریدی که این همه جهان رو به هم ریخته. حالا کشت و کشتار اینا یه طرفش میگفتن که این مشکلات زیست محیطی، آقا تا قبل از اینکه انسان پاشو رو کره زمین بذاره مشکلات زیست محیطی داشتیم، مثلا لایه اوزون سوراخ میشه، مثلا آلودگی هوا به این صورت داشتیم، مشکلات زیست محیطی، اما سیل و زلزله و بقایای طبیعی بود. آقا این انسانی که باید زمین رو به هم ریخته، این چی آفریدی آخه؟ بعدم اینو آفریده میگه فتبارک الله احسن الخالقین. این چه نمی داره خلقتش؟ ببینید این مطلب رو توی سوره احزاب آیه 72 خدا تعبیری کرده که میخواد بگه این انسان چیه، ما چی دادیم بهش. این اینجوری تعبیر میکنه، میگه انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. ما یه امانتی بود، این امانت رو به زمین و آسمان ها و کوه ها عرضه کردیم، اینا نتونستن تحملش کنند و انسان اومد اینو برداشت. خب ما باشیم الان چی میگیم؟ میگیم آقا ما اومدیم گفتیم یه کار خیلی خیلی سخت سنگینی داریم، یه وظیفه دشواری داریم، هیچکی نیک جرأت نداره بیاد جلو. یکی میگه آقا من داوطلبم، میگه آفرین چقدر من خوبی هستی که پذیرفتینیو. بعد اینو میگفتیم دیگه. وقتی تو خلاص من گذاشتم این امانت، هیچکی نمیاد برش داره، این اومد برش داشت. بعد چی میگفت؟ اگه ما بودیم میگفتیم که خب آفرین، چقدر تو آدم، چقدر شجاعی، چقدر توانایی داری، چقدر خوبی که اومدی اینو برداری. خدا چی میگه؟ میگه نمکان ظلوما جهولا، چقدر ظالم و چقدر نادانه. خدایا چی شد؟ خلاصه خوب کاری کردم اینو برداشت یا بد کاری کردم اینو برداشت؟ معلومه هست دیگه، اینا دیگه توضیح دادن نمیخواد. این امانه نگه زن اینجا امانه بگاشتن اینجا گفتن بیا برش داد دیگه، اینکه معلومه اینا که توضیح دادن نمیخواد دیگه. یعنی در خدا اون حقیقتی که به انسان عرضه شد و به عالم عرضه شد و انسان رو انسان کرد و داره توضیح میده، یه امانتی داده که این امانت رو باید بردوش کشید. آسمان و زمین رو ما نمیتونیم تحملش کنیم، انسان میگه من میتونم تحملش کنم. بعد خدا بده که بگه آفرین چیکار خوبی کردی، میگه عجب پدر سوخته‌ای هستی، عجب فلان فلان شده‌ای هستی، ظلومن جولن میده دیگه. حالا خامیانش میشه این چیه روایت در مورد این امانت چیست؟ روایت متعدد اومده. حالا من یه چیزی بحث مفصل سرین کردم که انواع روایت که اومده، بخش همین امانت عادی است که بین مردم، عمده روایات میبره سراغ ولایت امیرالمؤمنین. یعنی امانت ولایت بود که خدا عرضه کرد. توی خیلی روایت داریم، مثلا اگه خواستید مراجعه کنید کافی جلد 1 صفحه 413 یکی از همین روایته که امام صادق علیه السلام میگه که زیرین آیه میفهمد یه ولایت امیرالمؤمنین. منتها یه حدیثی هست که این ولایت امیرالمؤمنین شنگنی چه ولایت امیرالمؤمنین، این امانت ولایت قبل از حضرت علی علیه السلام چی بود این ولایت؟ ما خیلی وقت میگم ولایت امیرالمؤمنین، خب اینو حضرت علی علیه السلام که مثلا سال مثلا هجری توی اوایل 560 میلادی، حالا مثلا میلادی در زدگیه، حالا 500 سال میلادی ها بودن قبلش هم که قبلی ها بودن. ولایت امیرالمؤمنین چیه؟ این ولایت امیرالمؤمنین علل قاعده چیز خیلی خیلی بیشتر از همین فهم اولی که ما داریم اگه اون امانت باشه. بر همین است که این ولایت امیرالمؤمنین توی فضای روایت که در واقع خود ولایت، بر همین شما توی آیت الکرسی این ولایت شرح داده میشه، الله ولی الذین آمنوا. ولایت امیرالمؤمنین اونجاست که ولایت الله در واقع حاصل بشه. ولایت امیرالمؤمنین چیز خارج از ولایت الله نیست. انما ولیکم الله، ولی شما فقط خداست. و و رسولو. خب حالا خداست یا رسولشه؟ اون آیه معروفی که همه دوشه دیگه اینما ولیکم الله و رسولو و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات به اون را که اون حضرت علی توی نماز تو رکوعش انگشترشو به نیازمندی داد، آیه نازل شد. حالا سوال، ولی ما باید خدا باشه غیر خدا؟ اینجا که گفته که ما الله ولی الذین آمنوا، اینجا که رسول هم توی امتداد خدا، این هم توی امتداد خدا. یعنی اگه شما دنبال رسول میره دنبال خدا رفتید، دنبال کس دیگه نرفتید. اگه شما را علی علیه السلام میرید، یعنی ما ولایت رو باید قبول کنیم. ولایت اصلا ولایت خداست. ولایت امیرالمومنین میخوام اینجا که مثالش خیلی وارد میشه، مثل اینکه همه انسان ها خدا پرستن، فقط تو مثالش اشتباه میکنن. شما انسانی تو جهان ندارید که خدا پرست باشه. به چه معنا؟ من این سادهشو بگم، استدلال خیلی سادهش. آقا هر آدمی مسلمان، کافر، مسیحی، هر کاری میکنه، خیلی استدلالم سخته ها، یعنی ادعای خیلی بزرگی داره میکنه، هر آدمی هر کاری میکنه از نظر خودش این کار بهتر یا بدتره، از نظر وجودی خودش، نه از نظر تحلیل ذهنی خودش، یعنی تحلیل دل خودش این کار رو بهتر میدونست یا بدتر میدونست؟ بهتر. آدم کاری که بد بدونه انجام نمیده بلا تحلیل. آقا اون که سیگار میکشه، اون که دزدی میکنه، اون لحظه که بخواد سیگار بکشه، سیگار کشیدن بهتر از سیگار نکشیدنه. اون که بره آدم میکشه، اون لحظه که بخواد آدم بکشه، اون لحظه براش آدم کشتن بهتر از آدم نکشیدنه. آدم اگه کاری توجیه نکنه، توجیه وجودی نکنه برای خودش، انجامش نمیده. معلومه این؟ هر کسی هر کاری میکنه از نظر خودش اون کار بهتر از انجام دهندنش، درسته؟ حالا همین آدم رو مخیر کنی، تو این بهتره رو میخوای یا بهترینش رو میخوای؟ مثلا یه دزدی میخواد بره بانک بزنه، از نظر این بانک زدن خیلی خوبه تو اون لحظه که میخواد بره دزدی کنه، بعد بهش تو رو مخیر میکنی که بانک در کشور رو بزن یا بری بانک مرکزی رو بزنی. اگه همونقدر با همونقدر ریسک بتونه بانک مرکزی رو بزنه، خب میره بانک مرکزی رو بزنه. چرا بانک مرکزی نمیره بزنه؟ چون اونجا محافظینش خیلی بیشترن. ببین دارم میگم آقا الان شما دانشگاهی میخواد تو فضای علم، آقا شما دلت میخواد اینقدر تلاش کنی به این دانشگاه رسیدی برسی، یا مثلا با یه اشاره ای کل دانشگاه رو یه جا بدن به شما، مدرکش هم بدن، میدونم تو دانشگاه مدرکش مهمه رو بردن، خدا من دوست دارش مد، همه مدرک ها رو یک جا بهت بدن یا فقط یه دونه مدرک رو بدن؟ همه ما دنبال بهترین، دنبال بهترین، دنبال همه بهترین ها هستیم. اگه نمیریم حالشو نداریم، زحمت داره، درد سر داره. از ما باشن، ما همه بهترین ها رو میخواییم. همه بهترین یعنی چی؟ یعنی کمال مطلق. کمال مطلق یعنی چی؟ یعنی خدا. پس همه انسانات تای وجودشون دنبال خدا هست. چرا ما اصرار داریم رو الله الله؟ میگه آقا مثلاش اشتباه نکنه، خدا پول نیست، خدا نمیدونم مقام نیست، خدا این یکی نیست، خدا اون یکی نیست. وگرنه همه انسان دنبال خدا هست. ولایت علی هم که میگن اینه، میگن مثلاقه رو درست ببین تو این موقعیتی که تو قرار گرفتی، مثلاقه شده مگنه ولایت الله هست. خب این ولایت الله، مگه تو عالم کسی هست ولایت الله قبول نداشته باشه که امانت رو ما عرضه کردن؟ می امانت رو آسمان ها و زمین عرضه کردیم، فقط آدم پذیرفتش. خب بقیه چی؟ بقیه ولایت الله نداشتن؟ که ولایت امیرالمومنین تجلی ولایت الله. یه حدیثی از تو مناقب ابن شهر آشوب جلد 2 صفحه 314 خیلی قشنگ اینو توضیح میده، از خود حضرت علی علیه السلامه. حضرت میگه عرض الله امانتی علی السماوات سبع بالثواب و العقاب، خدا امانت منو با ثواب و عقاب بر آسمان های هفت گانه عرضه کرد. فقلنا ربنا لا تحملنا بالثواب و العقاب، گفتن خدا این امانت رو ما با ثواب و عقاب نمیگیریمش، ولکن نحملها بلا ثواب بلا عقاب، ما قبولیم امانت تو رو قبول میکنیم اما بدون ثواب و عقاب. بعد میگه به حمل هل انسان، یعنی امتی که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ولایت امیر المؤمنین و امامته و به ما فیها من الثواب و العقاب. آقا فرق انسان با بقیه موجودات این بود که انسان اگه ولایت خدا و ولایت امیر المؤمنین خواست قبول کنه، با ثواب و عقاب قبول کرد. یعنی چی؟ یعنی با اختیارش قبول کرد. یعنی گفت اگر برداشتم ثواب بهم بده، اگه بر نداشتن اقامت کن. یعنی این حقیقت امانت اختیار داشتنه. بعد تو فضای اختیار داشتن خدا میگه که آقا من این امانتی که به شما دادم تو اختیارتو گرفتی که درست اختیار کنی. اصلا خود کلمه اختیار تا توجه کردید اختیار از ماده چیه؟ از ماده خیره. این انتخاب بهتر، خود اختیار توش اینه که بهتر رو انتخاب کنیم، ولی ما از اختیارمون سوء استفاده میکنیم. یعنی بجه میتونیم هم بهتر انتخاب کنیم هم بدتر رو بیدیم، بدتر رو انتخاب میکنیم با توجیه اینکه این بهتره. عجب نادانیه، عجب نفهمیه، عجب ظالمیه. خب این مقدمه رو گفتم، برگردم به بحث اصلی خودم. فلسفه خلقت انسان عبادته. چه عبادتی؟ عبادتی که با اختیارش حاصل بشه، عبودیتی که با اختیار حاصل خودش انتخاب کنه. برای همین است که توی آیات متعددی از قرآن فلسفه خلقت انسان رو و بلکه فلسفه خلقت کل جهان به تبع انسان رو میگه امتحان شدن، ابتلا شدن. ما اصلا شما رو آفریدیم که امتحانتون کنیم. من چند تا آیاتشو بخونم براتون. هوالذی، ببینید آسمان و همه موجودات عالم آفریدیم که انسان امتحان بشه. اگه انسان گل سرسبد آفرینشه، فلسفه خلقت، این فلسفه خلقت کل عالمه. سوره هود آیه 7، هوالذی خلق السماوات والارض، آسمان ها و زمین، این سه تا ایام، و کان عرشه علی الماء، عرش خدا که دیگه اصل هستیه، محور کل عالمه. هرچند هم میدونم دیگه عرش مزید تفصیل نمیدونم، حقایق معنوی رو دارم با تعبیر مادی برای ما توضیح میدن. و کان عرش، اون عرشش هم که روی ما، حال آب هم معنیش آب اینجوری نیست دیگه، برای اون آب استواره، اون حقیقت عرش برای اون جایگاهی که استواره، همه اینا رو برای چی؟ لیبلوتکم ایکم احسن عملا. ما آسمان های هفتگانه، زمین اینا رو آفریدیم، عرش هم بنا کردیم، همش برای اینکه شما رو امتحان کنیم کی بهتر کار انجام میده. و نه این قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. وسط آفرینش شما با بعد از مرگتون معنی پیدا میکنه، میگه من همه رو آفریدم که شما رو امتحان کنم، و وقتی هم که توی پیامبر میگه که شما برانگیخته میشید، میگم بابا مگه میشه؟ چه سحر میگی برامون؟ آقا آفرینش ما تو بعد از مرگ ما معناش معلوم میشه. اصلا ما رو زمین این همه اشیا قرار دادیم، انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. کل زمین این همه امکانات رو گذاشتیم برای که ببینیم شما چیز عمل میکنید. اصلا ما شما رو خلیفه در زمین کردیم، خلیفه بودنتون، این جعلنا فی الارض خلیفه گفتیم، خلیفه بودنتون به گروه اینه که ببینید چیکار میکنیم. هوالذی جعل، سوره اون آیه چیزی که خوندم سوره کهف آیه 7 بود که گفته شما زمین رو زینت قرار دادیم. در سوره انعام آیه 165 میفرماید هوالذی جعلکم خلائف الارض، ما شماها رو خلیفه های زمین قرار دادیم. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، خودمون حالیمون بود شما رو متفاوت قرار دادیم، برخی بالاتر برخی پایینتر، ما شما رو اینجور قرار دادیم. همه اینا برای چی بود؟ شما چرا خلیفه در زمین قرار دادیم؟ چرا متفاوت قرار دادیم؟ لیبلو و کن فیما آتا کن، برای که شما رو امتحان کنید این چیزی که شما دادیم. بعد که اندل ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم، خدای تو سریع عقاب میکنه، غفور و رحیم هم هست. همون که امانت رو با عقاب و ثواب قبول میکنید. آقا خدا ماها رو آفریده توی جهان، یه امانتی به ما داده، ما انسانها رو، که امتحان بشیم. امتحان شدن در گروه سختی دیدن و اصلا امتحان شدن در گروه امتحان شدن. بعد ما فکر میکنیم اومدیم تو دنیا خوش باشیم، راحت باشیم، صفا کنیم، کیف کنیم. بابا اونجا که قرار خوش باشیم، راحت باشیم، صفا کنیم، اینجا نیست، چیز دیگه است. هر کی میخواد رشد کنه مثل روز روشنه که باید امتحان پس بده. آقا الان که تو دانشگاه دیگه همه اینجا، چجوری رشد میکنید؟ باید امتحان بگیرن، اول امتحان دیپلم میگیرن، کنکور میگیرن، بعد امتحان لیسانس میگیرن، بعد هر پایه‌ای باید امتحان بدی، درس‌های مختلف باید چرا امتحان بدی؟ چون رشد کردن گره خورده با امتحان دادن. اگه ما امتحان نشیم معلوم نمیشه رفتیم بالا یا نرفتیم بالا. مدار زندگی رو بر امتحان بستن، مدار زندگی رو بر امتحان بستن، نه بر خوشی، نه بر خوبی، نه بر رفاه نبر اینجور چیزه که میگن. آقا ما اومدیم تو جهان عدالت رو محقق کنیم. نه، قبل از ما عدالت محقق بود، یعنی خدا انسان نیافریده بود جهان ظلم بود؟ نه، عدالت بود، فرشته‌ها بودن، همه چیز سر جاش بود. من باید وظیفه خودم رو درست انجام بدم. البته وظیفه من این است که عدالت هم انجام بدم. این که میگم از این یاد دارم میگم آقا اگه من بتونم عدالت رو محقق کنم خودم برم جهنم، کار خوبی کردم یا کار بدی کردم؟ نفهمی کردم. من عدالت رو میخوام محقق کنم چون وظیفه‌مه. من هر کاری تو عالم میکنه آقا ما انتظار داریم چرا اینجور نمیتونیم، چرا اونجور نمیتونیم بکنیم. ما هیچ کاری قرار نیست تو عالم بکنیم، ما فقط باید امتحان خوب بدیم. معلم که از دانشجوش امتحان میگیره، استاد که از دانشجو امتحان میگیره، خود سوالا رو بلد یا بلد نیست، اصلا مسئله داره که امتحان داره میگیره؟ میخوا خودش چیزی یاد بگیره؟ میخوا ببینه این دانشجو تونستش بره بالا یا نتونست بره بالا؟ بعد همین که رفت بالا دانشجو میگه آقا جون من یک درس کاری نداره که، من مثلا دیفرانسیل یک رو خوندم، اون دیفرانسیل دو رو بلدم، سهش هم بلدم. خب حالا دوشو بلدی، یه امتحان بده ببینم بلدی یا نه. بعد وقت اون الان نمیدونم چی کارش. آقا من گفتم امتحانش چی بدید؟ ما خودمون زبان دانشجو میکنن گفت نمیشه از ما امتحانشو بگیرن دیگه، نه این سر کلاس نه. بعد انصاف از اوغلایش نیست. اگه کسی میگه من کامل بلدم، من سر کلاس هیچ وقت حضور غیاب نمیکنم. یه کسی امتحان من موفق بشه، من مرض دارم بذار بیارم سر کلاسم؟ من امتحانمو سخت میگیرم، هیچ چیزی هم در واسه ندارم. این بچه‌ها میاد تو با پنبه زر می‌بری. میگم آره اینه. من هیچ امتحانمو جدی میگیرم. سر کلاس خواستی بیا، نخواستی بیا، دیر بیا، زود بیا، دست خودت. تو امتحان منو قبول بشو. تو این دوره یه بنده خدای بود که فقط کلاس من نمیاد امتحان که همکارمو ایشونم چیز بود. دوباره رفت تو درس، اون یکی فقط تونستش از من نمره بیاره بدون امتحان. خب اگه امتحان امتحانه، خب امتحان خودت میشه امتحانه، اگه امتحانش امتحانه یه جور دیگری باید زندگی کنیم. برای همین است که تا تصمیم میگیریم خوب بشیم بد میشیم. چون تصمیم میگیری امتحان خوب بشن، یعنی به خدا داری اعلام میکنی برگه امتحانی بذار جلوی من، خدا رو میذاره خب خراب میکنی. طرف میگه من دکترا دارم، من ده حد دکترا ثواب دارم، میگه خب این امتحان دکترا. میگه بابا تو لیسانس هم بلد نبودی، چه پاسی که دادی آبروت میره. این چه امتحانی تو درد دیپلم هم بلد نبودی، این آبروش میره دیگه. طرف اولش کلی ادا در میورد من چقدر ثواب دارم، بعد امتحانا که جواب نمیده آبروش میره خراب میشه. خدا رو رولش اینه. و بعد عظیمترین امتحان این است که امتحان قبل از خلقت انجام بشه. قبل از خلقت یعنی چی؟ این دیگه بختمون تقریبا روبه اتمامه. اینو بذاریم انشاءالله فردا توضیح بدیم که در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها ممتحنه ایست که امتحانش قبل از خلقت انجام شده. خیلی کار عجیبیه. منتها اول ما بفهمیم امتحان چه ربطی به خلقت ما داره تا بعد بریم بگیم قبل خلقت بعد خلقت یعنی چی. تو نگاه عادی خیلی متناقضه، خیلی عجیبه. بعد جالب هم هست این حضر کلن خیلی پیچیده است، کلن بیش از حد پیچیده است. تو معارف شیعه پیچیده ترین معارف مربوط به زهرا است. در این حال که خیلی پیچیده است، خیلی کلیدی هم هست. شما هر چی در مورد حضر زهرا فکر کنی فقط به سوال میخوری. مثلا که سوال فضای دانشگاهی حداقل افراد خیلی نیازی من پاسخ خودم که آقا ما میگه چند تا معصوم داریم؟ 14 معصوم دیگه، تعبیر 14 معصوم خیلی داره، بیشتر از من 14 داره، 124 تا بگم منم داریم. بگید فضای خودمون بگید 14 معصوم. آقا چرا 14 تا باید 13 تا باشه که؟ شما چرا میگه باید یکی معصوم باشه؟ میگه کسی پیامبره باید معصوم باشه، کسی امامه باید معصوم باشه، درسته؟ معصوم دلیل داریم برای معصومش، اثباتش دلیل داریم دیگه. تو دبیرستان اینا خوندید دیگه، حالا چیز مقاله در معارف هم خوندید. نبوت نیازمند اثبات، امامت نیازمند اثبات. خاصه 14 تا 13 تاش که امام پیام برن، یکیش چیه؟ بچه اونی تو ادبیات شیعه اثبات از زهرا میخشو محکم تو دیدن. همین شما بری کسی که بری شما حضر اینا معصومه یا نه؟ نمیدونی، انشاءالله معصوم باشه. پس ابوالفضل معصومه یا نه؟ اصلا حضرت معصومه، معصومه یا نه؟ شیعه نمیگه اینا، من میگه چند تا به 14 معصوم به 13 داشت. یعنی ما نمیخوای بگیم کسی به مقام عصمت رسیده، خیلی ها میشه برن به مقام عصمت برسن، میگن عصمت اکتسابی. بعد اینه از اولش معصوم باشه، 14 معصوم اینه دیگه. آقا علامه طباطبایی در موردش میگن که ایشون میگن سر کلاس بحثی کرده، سر بحث همین عصمت از چیز گناه و اینها و حتی اینکه مکروه اینا هم نکنن، ائمه نمی کنن. بعد این دانشجو خیلی باش کلکل کرد که طلبه بعد بشه که آقا من که چی نیستم 30 ساله تو عمرم مکروه هم انجام ندادم بعد تو یعنی نمیتونه آقا میشه آدم به حدی برسه که به مقام عصمت اقتضایی برسه اما این 14 معصوم یعنی از اولش معصوم خب این 14 برای چی؟ حالا میدونم حد زهر چی؟ حد زهر اینقدر مصیبت این بیست راقه مصیبتش یه آخر بحث اون نبیدیم اینقدر مصیبتش سنگینه که با اشکون درده مثلا نمیفهمید وقتی نمیفهمید بره نمیفهمید آقا حضرت زهرا بالاتر تو عالم یا حضرت زینب کی بالاتر؟ از زهرا شک داریم یا نه؟ از زهرا دیگه درسته روایت سیدت و نساء اهل جن همون سیدت و نساء عالمین تو منابع ما زیاده تو منابع اهل سنت سیدت و نساء اهل جنه زیاده سیدت و نساء عالمین هم دارن ولی حدیثه که پیامبر فرمود سیدت و نساء اهل جنه بالاترین زن بهشتی یعنی بالاترین زن عالم از زهرا بالاتر از زینب معلوم از زهرا انصافا برای کدومش راحت‌تر میشه گریه کرد شما هر جا هر جا میکنی امتحانایی که با تو از زینب سراغ بریم وحشتناکه بچه 3 ساله پدر چیز جدش که حالا شهید میشه حالا میگن مرحوم شد ولی شهید شد پیامبر حالا میگه چی جدش از دنیا رفته چند روز باشه میریزن در خونش تا اون بر مادرش این کارو میکنن میزنن برادرش از دنیا میره جنین میدونی داستانی از زینب از اول بچگی پدرش خونه نشین میکنن بعد پدرش بیاد سر کار اینقدر بلا سرش میارن بعد برادرش اینجوری میکنن بعدش این همه امتحان و مصیبت میرسه عاشورا تو عاشورا که دیگه هیچی آدم تعجب میکنه از این زن چجور آدمیه این آدم مردم باشه نمیتونه قد تحمل کنه بعد این امتحانش در مقایسه با امتحان از زهرا چیزی نیست که بهش بگن مقصود زهر چه امتحانی شده؟ چی کجای آنم باید شده؟ آه از زهرا شب و روز گریه میکرد یعنی باباش گریه میکرد آقا باید خسته شدیم دیگه آقا اگه برای باباش باشه شما هم یعنی یه دختری یه ماه بعد از رحلت باباش گریه کنه این مرتب نمیگی بس کن دیگه ولمون کن نمیگی باباش داستان دیگریه از زهرا چون خیلی سنگینه حالا اینجا بلش بریم تو آهاز بریم به کربلا حضرت علی علیه السلام بالای قبر حضرت زهرا وقتی که دفن کرد این روایت رو از قول امام حسین علیه السلام من جمعه آخر هم دیگه روزمون باشه از قول امام حسین علیه السلام براتون روزارم توی کافی جلد 1 صفحه 458 با سند متصل از امام حسین علیه السلام ابی عبدالله الحسین علی علیه السلام قال لما قبضت فاطمه دفنها امیرالمؤمنین سرن وقتی حضرت زهرا از دنیا رفت حضرت علی علیه السلام مخفیانه اونو دفن کرد و عفا عن موضع قبرها محل قبرش رو صاف کرد که معلوم نباشه ثم قال فحول وجهه الى قبر رسول الله سپس بلند شد و رو کرد به سمت قبر پیامبر فقال السلام علیک یا رسول الله عنی و السلام علیک عن ابنتک و زائرتک و الباعثه فی الثرى ببقعتک و المختار الله لها سرعه اللحاق بک سلام بر توی رسول خدا از جانب من و از جانب دخترت که زائر توه و اومد در جوار تو خوابید و خداوند خیلی سریع اونو برداشت حال خودش بود و به تو ملحق کرد آقا علی علیه السلام آدم کمی نیست مسئله هم فقط زن شوهری نیست آقا از علی حدیث داریم اگر علی علیه السلام نبود خفتی برای زهرا نبود خیلی عجیبه یه علامه آیت الله حسن زاده تو اون کتاب حکمت اسرت یعنی تفسیر فاطمیه اونجا توضیح میده میگه تا حالا توجه کردید کف بودن این کف به زن و مرد کف بودن مدارش زنه نه مرد چرا؟ به خاطر این که این همه مرد معصوم داریم با زنهای مختلف ازدواج کردن یه دونه زن معصوم داریم میگه اگر علی نبود این کف پیدا نمیشد تو عالم برش موضوعیتی داره با
بالاترین مقامات عالم داریم حرف میزنیم، نه درباره یه زن و شوهر. بعد حضرت علیه السلام دیگه کسی که دیگه معروف به سر 25 سال سکوتش دیگه معروف ترین کارشه، که اون همه جنگ ها و اینها و مصیبت این همه مشکلات میومد همه در میرفتن، این یکی باید ایستاد. با یه اینجور شخصیتی سر و کار داریم. این چی میگه بالا قدرش؟ اولین جملهش بعد از اینکه میگه که سلام بر تو رسول الله، میگه قلبا یا رسول الله ان صفیتک صبری. آقا دیگه صبرم کم شد، به تعبیر من آقا دیگه کم آوردم، من علی کم آوردم. و عفا عن سیدت نساء العالمین تجلدی، و دیگه بدنم تا و توانم تموم شد، خالی شد دیگه، سیدت نساء العالمین از دستم رفت. الا ان لی فی تعصی به سنتک فی فرقتک موضع تعز. میدونی من چجوری خودم آروم میکنم؟ من علی، چون یه بار یه مصیبت بسیار بسیار بزرگ، که بزرگترین مصیبت عالم رحلت پیامبر یا بلکه شهادت پیامبره، من اون مصیبت رو تحمل کردم. اگه کسی علی علیه السلام باشه میفهمه که بالاترین مصیبت عالم شهادت پیامبر. یه من اون رو تحمل کردم دیگه، آب دیده شدم دیگه، میتونم این منو یه کمی میتونه دیگه هم داره. فلقد وسطت تو که فی مقهودت قبره و فاضت نفسی نفسک بین نهری و سدی. من خودم کسی بودم که تو رو اومدم توی خال پیام بر من تو رو تو خال گذاشتم، و اون موقع دیگه جانم به لب رسید. بلا و فی کتاب الله لی انعم القبول انا لله و انا الیه راجعون. بعد بحث ما سر امانت بود دیگه، خدا امانت به ماها داده، همون گونه که به ما امانت داده انواع امانت ها داده، که یکیش اختیاره، به علی هم او موقعیتش یه امانتی داد. شبه عروسیشون، این عروسی چی بود که که احادیث میگن آسمانی جشن گرفتن؟ یعنی چی آسمانی جشن گرفتن؟ پس حضرت علی علیه السلام اینجا میگه قد ترجعت الودیعه، من این ودیعه این امانت رو دارم بهت برمیگردونم. و اخذت الرهینه، اینی که در گروه من گذاشته بودی پس داده شد. و اخلصت زهرا، اخلصه اخلصه خلصه اختلاص شنیدید. اختلاص چی میگن؟ دزدی کردن و میگن دزدی مخفیانه رو بودن رو میگن. حضرت در مورد از زهرا میگه و اخلصت زهرا، زهرا رو از من رو بودن. فما اقبه الخضراء والغبراء یا رسول الله الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ای من قلبیم قلبیم. خدای ما رو ببخش و بیاموز تا نیاموزی دید دنیا ما بر توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جزء یاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جزء منتظران باقی اون حضرت قرار بده. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم غزه و لبنان و اخیراً سوریه، هر چه سریعتر با عنایت خودت با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.